بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در بحث قبل روایاتی که در باب احیاء موات وارد شده بود به بیشتر این روایات اشاره شد که از این روایات استفاده می شد که اراضی موات ملک امام سلام الله علیه است. اقوال فقها هم در مسئله مختلف بود. بنابراین با توجه به روایات مذکوره باید دید که آیا احیاء موات، البته بحث حیازت هم هست، احیاء موات موجب ملکیت خود زمین می شود یا اینکه موجب ملکیت زمین نمی شود، فقط محیی حق اختصاص پیدا می کند که اولا از دیگران هست، نظیر اون چی که در باب تهجیر گفته شده است که اگر کسی زمین مواتی را احیا نکند ولی تهجیر کند، یعنی دور او را سنگین کنه، علامت این که دست گذاشته روی او، این حق و اختصاص می آورد، موجب ملکیت نمی شود. ظاهر حدیث شریف من احیام ارزن میتتن فهی له و بعضی از روایات که این عنوان درش بود به اعتبار کلمه لام که فهی له، این لام دلالت بر ملکیت میکند، گرچه وضع کلمه لام برای اختصاص است در لغت، اما اختصاص کامل که از هر جهت مختص شخص باشد عبارت اخرای از ملکیت می شود، که انهو اختصاص مراتبی دارد، عالی ترین مرتبه اختصاص عبارت است از ملکیت که انها تصرفات شخص در او جایز می شود. مشهور و معروف بین فقها همین حصول ملکیت است که علاوه بر امامیه اقوالی از فقهای عامه را هم نقل کردیم که اونها هم قائل به همین ملکیت هستند. ولیکن در مقابل بعضی از فقها که اقوال اینها را نقل می‌کنیم، یکی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است که عبارتشون این است در تهذیب می‌فرمایند فعمل ارزون فکل ارزن تعین لنا انها مما قد تعین لنا انها مما قد اسلم اهلها علیها فانه یسه التصرف یسه لنا التصرف فیها بشراء منهم والمعاوضه و ما یجری مجراهما. میفرماید که زمینهایی باشد که در دست کسانی است که اینا مسلمان شد، برای ما مشخص شده است که اینها مسلمان شدند، در این نسبت به این زمین ها برای ما تصرف از وجوه شرعیه جایز است، یعنی حق داریم بخریم از اینا، تصرف جایز است با خریدن از اینا، یا معاوضه کنیم یا مصالحه و امثال ذلک. و اما اراضی خراج، اراضی که مالیات روش بستن، خود ارض ملک امام سلام الله علیه است، و همچنین اراضی انفال و همچنین اراضی که قد انجلا اهلها انها، اینها رو می فرماید فانا قد ابهنا ابهنا ایزن التصرف فیها ماده ام الامام علیه السلام مستترن. میفهمی اینم برای ما اباحه شده است، مباح گردیده شده، ما مباح اللهیم، مباح شده است برای ما تصرف در این زمینا مادامی که امام در غیبت باشد. فاذا زهره یرا هو فی ذلک رأیه فنکون نحن فی تصرفنا غیر آسمین. ما الان که تصرف میکنیم که در زمان غیبت کبرا هست، تصرف ما در ملک امام سلام الله علیه معصیت نیست. خب این عبارت صریح تقریبا در اینه که ملک ما نشده، ولذا تعبیر فرمودن به این که برای ما مباح است تصرف. مباح بودن تصرف غیر از این است که ملک شخص شده باشد. پس ایشان نسبت به چنین اراضی که به عنوان اراضی موات است که اراضی انفال محسوب می شود، در اینها قائل به ملکیت نیستند. بعد ادامه کلامشون رو بخونیم تا برسیم به نظر بعدیشون که در استبصار هست، اونم باز همین مطلب را دارد. خود ایشان اشکالی می کند که ان جمیع ما ذکرتموه انما یدل علی اباحت تصرف لکم فی هذه الارضین ولم یدل علی انه یصح لکم تملکها بالشراء والبيع فاذا لم یصح الشراء والبيع فما یکون فرعا علیه اذا لا یصح مثل الوقف و النهله و الهبه و ما یجری مجرا ذلک. میفهمید از این کلام شما که استفاده این میشود که ظاهر کلام هم همین است و همینجور هم عرض کردیم، تصریح هم دارند که فانا قد ابهنا ایزن، ما اینجا هم مباح شدیم در این که تصرف بکنیم. اگر کسی بگه خب بر اساس این فقط مباح برای شما تصرف مباحه اما ملک شما نیست، پس کارهایی که متوقف بر ملکیت هست مثل این که وقف، چون لا وقف الا فی ملک، هبه لا هبت الا فی ملک، این چنین کارهایی در رابطه با این زمینها را شما نمیتونید انجام بدین، فقط حق دارین که زراعت کنین یا درخت بکارین از محصولش استفاده کنین اینها، یا منزلی مثلا برای مسکن خودتان بسازید و امثال ذلک. در جواب میفرماید که ما قبلا زمینها را به سه قسم تقسیم کردیم طبق تقسیمی که ایشان فرموده، بعضی چهار قسم کرده اش. یکی ارزون یسلم و اهلها علیها فهیه تترک فی ایدیهم، یک زمینی است که اهل اون زمین اسلام میارن و ما بعد از اسلام دیگه کسی کاری به اینا ندارد، این زمین ها در دستشون میماند و همون جوری که قبل از اسلامشان در این زمین ها تصرف میکردن بعد از اسلام هم تصرف میکنن، کاری به زمین هاشون هم وحیه ملکن لهم. فما یکون و حکم هو هازل حکم صح لنا شراء ها و بیعها، اگر این زمین ها باشد خرید فروش با این زمین های این های اشکالی ندارد. قسم دوم و اما الارزون التي تؤخذ عن وطن مثل اراضی عراق او یصالح اهلها علیها، یا مصالحه میکنن با کفار که به هر حال این زمین ها مثلا دست اونها بماند، در ازایش جای دیگری را مثلا بدن یا کار دیگری مثلا انجام بشود، این بر اساس مصالحی را که به هر حال امام سلام الله علیه در به اصطلاح نظر میگیرد. این زمین هایی که انوطن از کفار گرفته شده است یا با کفار مصالحه کردن و از اونها گرفتن، فقط اوبه ناشرا اوها و بیعها، چرا؟ لأن لنا فی ذالکه قسمن لأنها اراض المسلمین، میفهمند این زمین ها مال کل مسلمان هست، ما هم سهم داریم، بیع و شرائش اشکالی میفهمند ندارن. این قسمم بیع و شرائش به این نحوی که گفته شده است اشکالی ندارن. و اما الانفال و ما یجری مجراها فلیسه یسخ و تملکها به شراء و البیع، میفهمند کسی حق خرید و فروش نسبت لذا حالا قله کوه ها اینا انفال درسته، اگه کسی رفت تصرف کرد اشکالی ندارد، ولی حق ندارد قله کوه رو بفروشد، یا مثلا بتون الاودیه که اینا جزه انفال بودن. خلاصه زمین موات هم حکم همین ها رو داره چون از مصادیق انفال بود، پس بنابراین در زمینی که به عنوان انفال هست که اراضی موات است تصرف مباح است اما تملک نمی شود کرد، نتیجتا بیع و شراء و سایر کارهایی که متوقف بر ملکیت هست نمیشود از انسان صادر بشود. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب بود. و اما در استبصار، در اینجا ببینیم چی فرموده است. در استبصار بعد از اخبار، ذکر اخبار احیا، اخبار متعددی که ما خواندیم اینجا، اون روایات رو که ذکر فرمود عبارت چونی که الوجه فی هذه الاخبار و ماجرا مجراها مما اوردنا کثیرا منها فی کتابنا الکبیر، که اشاره به تهذیب است، ان من احیا ارزن فهو اولا به تصرف فیها، نه اینکه فهی ملک الله. میفهمد اگر ما به این روایات، مجموع روایات نظر کنیم که استبصار مختصرتر است، در اینجا بعضی روایات را آوردیم ولی در کتاب تهذیب عمده روایات ذکر کردیم، میفهمد کسی که احیا کنه زمین را، این فقط اولا به تصرف است، نه اینکه مالک بشود. تصریح میکنن دون ان یملک تلک الارض، چرا؟ لان هذه الارضین من جمله الانفال التي هي خاصه للامام علیه السلام. خب از این بیان همون نکته ای که عرض کردم که ایشان برای منصب امامت قائل نیست، گرچه بعضیا این رو خواستند، ولی من برعکس از فرمایش ایشان استشمام این میشود که مال شخص امام است نه به عنوان منصب. اگه به عنوان منصب باشد، خب به هر حال به عنوان حاکم اینا رو در اختیار افراد قرار میدهد و قهرن در این صورت فرق میکند با اونجایی که بگیم ملک شخص امام است. لان الارضین از انفا که خاصه دل، الا ان من احیاها اولا به تصرف فیا، پس احیا فقط موجب اولویت در تصرف میشود نه موجب ملکیت، اونم تازه اذا ادا واجبها للامام. میگه به هر حال یک سهمی هم از همین زمینی که احیا کرده است به عنوان حالا مالیات حساب بکنیم، به عنوان به اصطلاح اجاره این به اصطلاح زمین باشد، باید به امام سلام الله علیه بپردازد. بعدم استدلال مرحوم شیخ طوسی به صحیحه ابی خالد است که انشالله همین امروز شاید برسیم این صحیحه رو میخوانیم. این فرمایش جناب شیخ طوسی در استبصار. در نهای مرحوم شیخ میفرماید چی؟ میفرماد در اونجا مفصله در باب میاه و مرائی که چراگاه ها و اینا هست بیان مفصلی دارد، تا اینکه میرسیم به مسئله به اصطلاح احکام عرضین. میفرماید در حسب تقسیم خودشان از ضرب الرابع، اینجا چهار قسم تقسیم کرده است زمین را، در تهذیب سه قسم تقسیم کرده بودن، اینجا میفهمن چهار قسم. از ضرب و رابع، حالا این رابع سه ضرب قبل بشه، اول و دوم و سوم رو قبلش بیان کردن. کل ارض انجلا اهلها انها یک او کانت مواتن، که ناظر به همون موات بالاصاله هست، فاحییت او کانت آجامن و غیرها مما لا یزرع فیها فسته دست مزارع، جنگل بود، خرابه بود به تعبیر دیگر، اینا رو شخص آباد کرد و اینا رو به عنوان مزرعه قرار داد. فإن هذه الأرضین کلها للإمام علیه السلام خاصتاً و لیس لأحد معه فیها نصیبون، هیچ کس سهمی ندارد، و کان له تصرف فیها بالقبض والهبه والبی والشراء حسب ما یراه من النصف او السلس او الربع، اینا میفهمد حسب رأی امام سلام الله علیه میتونه حق حضرت است که درش تصرف کنه. حالا امام سلام الله علیه میخواد هبه کند، خب واضح است وقتی که هبه میخواد بکند باید ملک خودش باشد نه به عنوان منصب امامت، ملک خودش است هبه باید بکند. یا مثلا فرض کنین بیع و شرا نسبت بهش انجام بدهد بر اساس اون چرا که امام سلام الله علیه در رابطه با اینها میبیند. یا اگر مثلا فرض کنین اجاره داد، این هم جائز هست، این هم جائز، بعد از انقضاء به اصطلاح مدت باز میتواند از دست او بگیرد به دست دیگری بدهد و امثال ذلک از انهای تصرفاتی که مبنی بر ملکیت هست. و چون امام سلام الله علیه مالک هست، این تصرفات هم از او صادر می شود. الا عرضین التي احیت بعد مواتها فان الذي احیاها اولا به تصرف فیها مادام یقبلها بما یقبلها غیره. می فرماید اگر کسی زمینی رو احیا کرد، با اینکه زمین مال امام سلام الله علیه هست، این شخص اگر اون به اصطلاح مالیات بگین یا اجاره زمین بگین، همون اجاره‌ای که دیگران اگر دستشان باشه میپردازه، این آقا داره میپردازه. مادامی که این داره اجاره میپردازه دی اینها، امام سلام الله علیه از او نمیگیرد. فان ابا ذلک، اگر حاضر نشد چیزی بپردازد در مقابل برای تصرفاتی که در این زمین دارد از قبیل کشت و زرع، کان للامام ایزن نزعها، امام سلام نزعها، امام سلام الله علیه میتواند این زمین را از دست او بگیرد. من یدهی و تقبیلها لمن یرا، خود حضرت به هر کسی که نظرشان هست به او واگذار کند، ولی البته در مقابل چیزی میگیرد. حالا اگه چیزی هم نگیرد امام سلام الله علیه، چون ملک امام هست، اشکالی ندارد. به هر حال پس شیخ طوسی در این سه کتابشان، هم تهذیب، هم استبصار و هم نهایه، تصریح می‌فرمایند به اینکه به احیاء موات انسان مالک نمی شود، فقط حق اختصاص و اولویت پیدا می کند و لاغیر. ابن زهره نیز شبیه فرمایش شیخ را دارد، می فرماید در کتاب جهاد غنیه دارد و در احیاء موات در کتاب جهاد دارد، و اما ارض الانفال و هی کل ارض اسلمها اهلها من غیر حربین او جلو انها، این دو، و کل ارض مات مالکها ولم یخلف وارثا بالغرابته ولا به ولاء العتق، که لا وارث است، و همچنین بطون الاودیه و رؤوس الجبال والآجام و قطاع الملوک من غیر جهت قصبین، این ولعرزون المواد فلل امام خاصتن دون غیرهی. اینجا ایشان تصریح میکند که اینا ملک امام سلام الله علیه است، دیگری مالک نمیشود. و له تصرف فیها، یعنی برای امام سلام الله علیه، به ما یراه من بیع او هبت او غیره، ما خب مالک است، هر نوع تصرفی میتواند بکند. و ان یقبلها به ما یراه و علی المتقبل بعد حق القباله، میفرماید باز برای امام است که این را به اصطلاح واگذار کند به همون مقداری که نظر شریفشان هست، و اون کسی هم که قبول کرده است درش تصرف میکند، ولی بعد از آنی که حق قباله را بپردازد. این در کتاب جهاد است که تعیین این که این اراضی مالکی است، در اینجا تصریح میکند که مال امام سلام الله علیه است. در احیای مواد فرمودند قد بینا فی ما مضا، که مراد همین کتاب جهاد هست، ان المواط من الارض للامام القائم مقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصتن، و انه من جمله الانفال. خب هم تصریح کردن در کتاب جهاد به این که این جزء انفال است، تعیین مصداق کردن برای انفال، و هم فرمودن که انفال مال ملک شخص امام سلام الله علیه هست، که یجوز له التصرف فی به انواع تصرف، ولا یجوز لاحد ان یتصرف در این انفال الا به اذنه. بعد اینجا دلیل میاره جناب سید، میفرماید اجماع الطائفه نسبت به مخالفین، هم یک حدیثی که خود ابو حنیفه هم نقل کرده بود، میفرماید و یحتج علی المخالف، استدلال میشود به ما رواه، همونی که خودشان روایت کردن از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، که تعبیری بود که لیس لأحدکم از تصرف در این زمینا الا ما تابت بهی نفس و امامی، پس اونا هم اذن امام را شرط میدانن در تصرف. بعد دارد که من احیا ارزن به اذن مالکها او سبق الی تهجیر علیها کان احق به تصرف فیها من غیره. حالا اگر به اذن مالک امام سلام الله علیه هست، حالا اذن عمومی داده باشد، مثل اینکه اذن دادن برای شیعیان در زمان غیبت، یا اینکه اذن خاص به فردی یا افرادی بدهن، فرق نمی کنه. اگر با اذن امام سلام الله علیه صادر شد عموما او خصوصا، این با اذن رفت تصرف کرد، بدانید مالک نمی شود، بلکه فقط اولویت در تصرف دارد. لذا می فرماید ولیسه بله و من احیا ارزن به اذن مالکها، که اینجا مراد ارز مواتی است که به اذن امام سلام الله علیه باشد. او سبق الی تهجیر علیها، یا زودتر رفت خلاصه اونجا رو سنگین کرد، اونم باز با اذن، کان این شخص احق به تصرف در اون ارز از دیگران. و لیس للمالک اخذها من الا ان لا یقوم به امارتها ولا یقبل علیها ما یقبل غیره. میفرماید مالک هم از دست این موهیی یا کسی که تهجیر کرده است نمیتواند بگیرد، چرا؟ چون حق اولویت دارد، مگر اینکه این زمین رو معطل گذاشته باشد. اینجا از دست او میگیرن، نمیشه همینجوری که مثلا بگه آقا چهار تا درخت خوشو یک دیوار کنه بعد ولش کنه، اصلا این نه، باید به هر حال اونجا رو چی استفاده کند. و بعدم به اصطلاح حاضرم نیست که اون چرا که دیگران اگه دستشان باشد از مال و اجاره برای این زمین میپردازن، این آقا اون رو هم حاضر نیست بپردازد. در این صورت میتواند مالک از دست او نزع کند و به دیگری واگذار کند. بر مالک، بر مخالف هم میفهمد یحتج علی المخالف به ما روا من قول رسول خدا صلوات الله و سلام علیه من احیا ارزن میتتن فهیه له، یعنی این فهیه له لام را لام اختصاص که اولویت پیدا میکند، نه اینکه فهیه له یعنی ملکش باشد. و همچنین من احاط حائقا علی ارزن فهیه له، در بحث تهجیر. و واضح است که مراد از این دو روایت مرحوم سید می‌فرماید مراد این است که احق به تصرف است. چرا؟ لانه لا یملک رغبت الارض بالاذن فی احیائها، با اذن در احیا اصل زمین رو شخص مالک نمی‌شود. پس شیخ در اون سه کتاب ابن زهره در غنیه تصریح به چی دارن آقا؟ تصریح به این دارن که احیاء موات موجب ملکیت نمی‌شود و ارز مواد ملک امام سلام الله علیه است، و لذا امام حق دارد چون ملکشان است بفروشد، هبه کند، امثال ذلک. و اگرم فروخت ملک مشتری می شود، یا اگر هبه فرمودن امام سلام الله علیه ملک موهوب له می شود. پس صرف احیا را این دو بزرگوار موجب ملکیت اصل زمین نمی دانند. پس بنابراین یکی از فرقهایی که در بحث ملکیت و اولویت در تصرف اینه که بنابر ملکیت، خب ملک شده برای شخص موهی و نتیجتاً انسان در ملک خودش هر نوع تصرفی میتونه بکند و به کسی هم لازم نیست چیزی بپردازد دیگه، نه به اصطلاح پولی بپردازد، به چه عنوان بپردازد. ولی اگر گفتیم اولویت در تصرف دارد، هیچ منافات ندارد که این آقا اولا به تصرف باشد، ولی در این حال باید به اصطلاح اجاره زمین را بپردازد. حالا یک عبارتی شیخ طوسی در نهایه دارن، در اونجا می فرماین این شخصی که احیا کرده است یجی جاز له ان یبیع ما له من التصرف فیها. این تعبیر بیع یعنی اون اولویت خودشان را که از این از حقوق قابل انتقال است مع العوض، می تواند حق و اولویت خودش را به دیگری بفروشد و چیزی هم در ازای این به اصطلاح واگذاری حق اولویت، حالا تعبیر بیع آوردن، واگذاری حق اولویت به غیر، چیزی هم در مقابلش بگیرن. پس بنابراین این آقا با احیا اولا به تصرف شد، یا با تهجیر اولا به تصرف شد، نهایت این میتواند به اصطلاح اولویت خودش را واگذار به غیر کند مع العوض یا بلا عوض، این جایزه. اما روایتی که وعده دادیم بخوانیم، میفرماین روایاتی که در اینجا هست هم در کافی شریف وارد شده هم در تهذیب، از ابی خالد کابلی از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت می‌فرمایند وجد نافی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. حضرت فرمودند انا و در اونجا نوشتن انا و اهل بیتی الذين اورثنا الله الارض، این که در اینجا فرمودند ان الذی لله یورثها من یشاء من یشاء را بیان کردند که من هستم و اهل بیتم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند نوشتن در اینجا. بعد میفرمایند ول عاقبت للمتقین نحن المتقون ول ارض کلها لنا. خب بعد ادامه کلام حضرت نوشتن در اونجا فمن احیا ارضا من المسلمین فمن احیا ارضا من المسلمین فلیأمرها ولیؤد خراجها الی الامام سلام الله علیه. میفرمایند اگه کسی زمینی را به اصطلاح احیا کند، خب اگر احیا کند فلیأمرها، باید امارت اون زمین رو به عهده بگیره. ولیؤد خراجها الی الامام سلام الله علیه من اهل بیتی وله ما اکل منها. بعد در ادامه در نوشته حضرت میفرمایند فان ترکها او اخرجها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها فهو حق بها من الذی ترکها. خب این آقا اولا این زمین رو چی رفت سراغش که احیا کنه ولی ولش کرد، حالا چهار روزی رفت اونجا مثلا کمی کار کرد ولی رها کرد زمین را. یکی دیگه دنبال اون پشت سر او دید این رها کرد رفت. امام در اینجا میفرمایند که اون دومی اولا هست از اولی، اون دومی احق هست. فاو احق و بها یعنی به اون زمین من الذی ترکها که نفر اول بود. فلیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی، بازم تصریح دارد که خراج خوازه است. زمینی را که شخص مالک بشود یه خراج معنا ندارد. خراج دادن برای کسی است که زمین ملک اون صاحب خودش هست و این شخصی که در اون طرف تصرف میکند باید به هر حال اجاره اون زمین را بپردازد یا مالیات زمین را بپردازد. و له ما اکل منها، این مسئله هست حتی یظهر القائم علیه السلام من اهل بیتی به سیف فیهویها و یمنعها و یخرجهم منها کما هواها رسول الله صلوات صلی الله علیه و آله و سلم و منعها. حضرت که آمدن این زمین از به دست بسیاری از افراد، خود ظاهر این کلام این است که در دست غیر شیعیان هم این زمین ها را اونا را میگد که حضرت در اینجا از این بیان استفاده میکنه که این کل زمین ها را میگه، نه خصوص زمین هایی که در بلاد مسلمین یا بلاد شیعه هست. پس زمین های مواتی هم که در دست غیر مسلمین هست همین حکم را میفرمایند هست تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. حضرت که ظهور بفرمایند این اراضی را از دست همه اونها میگیرند و همه اونها را به تعبیر امام سلام الله علیه یخرجهم منها، همون جوری که رسول خدا صلوات الله علیه از دست کفار زمین ها را گرفتند و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا. حضرت میفرمان اون چه که در دست شیعیان ما هست حضرت حجت علیه السلام از دست اینها نمیگیرد. فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم، یک به اصطلاح قراردادی میبندند که چیزی در ازای بودن زمین از اونها میگیرد ولی زمین را در دستشان رها میگذارد. پس از این صحیح هم همون جوری که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرمودند استفاده می شود که اراضی با احیاء مواد شخص مالک نمی شود و این احیاء از ناحیه امام سلام الله علیه معزونند محی و محی فقط اولویت تصرف پیدا می کند. شیعه و غیر شیعه، مسلم و غیر مسلم در این جهت که با احیاء مالک نمی شوند مساوی هستند. چرا؟ چون این اراضی کلن مال امام سلام الله علیه هست. این هم یک روایت. حالا روایاتی دیگری است، باید بخوانیم ببینیم آیا ما نتیجتاً همین مطلب رو خواهیم گفت که احیا و همچنین تهجیر موجب ملکی حق اولویت است یا اینکه نه موجب ملکیت است. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.